بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم. رسیدیم به جلسه 25، ادامه بحث نجاسات و از بین بردن آن. و غسل جميع الابوال والارواس ولو كانا من ماكول اللحم واجب. شستن تمام ادرارها و مدفوعها و اگرچه باشد از ماکول اللحم، از حیوانی که گوشت آن خورده میشه، واجب است. پس تمام ادرارها و مدفوعها همشون نجسند. خب و اگرچه از ماکول اللحم باشه، مثل گوسفند، شتر، حیواناتی که گوشت آنها خورده میشه، باز ادرار و مدفوعشون نجسه. و این هم گفت چون که مذهب امام مالک رحمه الله که حیواناتی که گوشت آنها حلاله، ادرار و مدفوعشون پاکه. و کیفیت و غسل نجاست ان کانت مشاهدتن بالعین و هی المسمات بالعینیت تکونو بزوال عینها و محاولت زوال اوصافها من طعم او لون او ریح. فان بقی طعم النجاست در او لون او ریح عصر زواله لم یدر. و کیفیت شستن نجاست که اگر باشه اون نجاست مشاهده با چشم، و هی المسمات بالعینیت، و این نجاست نامیده میشه نجاست عینی. خب پس الان نجاست رو به دو دسته تقسیم میکنه، یکی النجاست العینیت و دیگر النجاست الحکمیت که در پاراگراف بعدی انشاءالله خواهیم خوند. و حالا نجاست عینی یعنی که ذات، عین یعنی همون ذات، ذات نجاست مشخصه، ذات نجاست مشخصه. و پس و خودش هم گفت که نجاست عینی اونیه که با چشم مشاهده میشه، با عین که چشم باشه مشاهده میشه، پس این نجاست عینیه. حالا چطور پاک میشه؟ میگه تکونو به زوال عینها، می باشد به از بین بردن عینش، اون عین نجاست اول باید از بین ببریم، و بعد از اون و محاولت زوال و سعی کردن در از بین بردن اوصاف اون نجاست از طعم یا رنگ یا بو. فإن بقی طعم النجاست ضرر، پس اگر باقی مان طعم نجاست ضرر می رساند. او لون او ریح عصر زواله لم یدر، یا رنگ یا بویی که سخت از بین بردنش ضرر نمیرسانه. پس نجاست عینی آن نجاستیه که با چشم ما میبینیمش. چطور پاکش میکنیم؟ اول اون عین رو، اون ذات نجاست رو از بین میبریم، بعد دیگه سعی میکنیم که رنگ یا و طعم و بوی نجاست رو از بین میبریم. حالا یه وقتی میبینیم که طعم نجاست، رنگ و بو رفته، فقط طعم مونده، خب این ضرر میرسونه، هنوز نجسه، چون که طعم نجاست دارد، طعم دلالت میده بر ذات اون نجاست. اما اگر فقط رنگ باقی موند، مثلا خون، وقتی پاک میکنیم رو لباس رنگش میمونه یه مقداری، اگر فقط رنگ موند یا فقط بو مونده، خب این ضرر نمی رسانه. فقط رنگ بمونه، مثلا طعم و بوش پاک شد، فقط رنگش موند، این ضرر نمیرسونه. بو هم همینطور، فقط بو موند، یعنی طعم و رنگ زائل شد، از بین رفت، ولی بو مونده، این ضرر نمیرسونه. اما اگر هر دو با هم باشه، هم بو هم رنگ، هر دو با هم باشه، این ضرر میرسونه، این هنوز نجسه. پس حالات مختلفش این میشه که اگر طعم تنهایی باشه ضرر میرسونه، هنوز نجسه، چون که طعم دلالت میده بر ذات، بر ذات نجاست. اما اگر بو تنهایی باشه مشکلی نیست، هنوز پاکه. اگر رنگ تنهایی باشه پاکه، ولی اگر رنگ و بو هر دو با هم باشن، بس هنوز نجسه اون پارچه یا هر چیزی که هست. و این کانت نجاست و غیر مشاهدت و هی المسمات بالحکمیت فیکفی جری الماء علی المتنجس بها ولو مره واحده. و اگر باشه نجاست غیر مشاهده، ما مشاهده نمی کنیم، نمی بینیم، و آن نامیده میشه به نجاست حکمی، پس کفایت جاری کردن آب بر متنجس، بر آن پارچه یا هر چیزی که نجس شده با آن، و اگرچه یک بار باشه. پس النجاست العینیه بحثش گذشت، حالا النجاست الحکمیه، نجاست حکمی. نجاست حکمی چیه؟ اونیه که با چش دیده نمیشه. مثلا پارچه داشته باشیم، ادراریش بشه، بعد خشک بشه. خب الان ما میفهمیم که این ادراری نجسه، ولی با چش نمیبینیم، پس این نجاست حکمیه. چطور پاکش میکنیم؟ فقط یک بار آب بر روی اون جاری بکنیم، کفایته. ثم استثنى المصنف من الابوال قوله الا بول السبي الذي لم ياكل الطعام اي لم يتناول ماكولا ولا مشروبا على جهت التغذيه فانه اي بول السبي يطهر برش الماء عليه ولو اشترط في الرش سيلان الماء. سپس استثناء کرد مصنف از ادرارها گفته اش را، که گفت مگر ادرار پسر بچه‌ای که نخورده طعام را. چون که اونجا گفت که شستن تمام ادرارها و مدفوعه ها واجبه، تمام ادرارها، بعد استثناء کرد، گفت مگر ادرار پسر بچه‌ای که نخورده طعام را. یعنی چی؟ ای لم یتناول ماکولا ولا مشروبا على جهت التغذی، یعنی نخورده، نه ماکولی، نه خوردنی و نه نوشیدنی، بر جهت تغذی، بر جهت اینکه غذا خوردن باشه. و همچنین هم به سن 2 سال نرسیده، اما اگر به 2 سال رسید دیگه نجاستش مثل بزرگسال محسوب میشه. خب پس 2 تا شرطه، یکی بغیر از شیر، بغیر از شیر چیز دیگری نخورده باشه، و دوم هم که به 2 سال نرسیده باشه. و بعد هم گفت که چی بغیر از شیر چیز دیگری نخورده باشه، نه خوردنی، نه نوشیدنی، بر جهت تغذی باشه نخورده، اما از جهت تداوی نه. از جهت تداوی مثلا چیزی خورده برای داده شده به او برای مداوای او، یعنی دوا داده شده به او، اونها نه، اون مشکلی نیست. خب حالا چطور پاک میشه ادرار پسر بچه ای که، و پسر بچه هم باشه دیگه، دختر بچه ادرارش غلیظه مثل بزرگسال حکمش، اما پسر بچه خب خفیفه ادرارش، چطور پاک میشه؟ فانه ای بول السبیه، پس همان آن یعنی ادرار اون پسر بچه پاک میشه با پاشاندن آب بر آن. فقط آب بپاشیم بر اون محل نجاست که فرا بگیره، فرا بگیره تمام اون قسمت، ولی لازم نیست که آب جاری بشه، ولی فرا گرفتن باید باشه، جاری شدن شرط نیست مثل بقیه. برای اشترطو فرش سیران الماء، و شرط کرده نمیشه در پاشاندن جاری شدن آب. همونطور گفتیم جاری شدن آب شرط نیست، فقط آب بپوشانه اون محل رو. فإن أكل السبي الطعام على جهة التغذية غسل بوله قطعا. پس اگر اون پسر بچه بخوره طعام رو بر جهت تغذی، شسته میشه ادرار رو قطعا، یعنی مثل بزرگ سال میشه. و خرج به سبی السبیت و الخونسا فیغسل من بوله ما. و اونجا که گفت الا بول السبیه، سبی گفت، سبی یعنی پسر بچه، پس خارج میشه به سبی که پسر بچه باشه، از سبیت و دختر بچه و خونسا که نه مشخص پسر یا دختره، پس شسته میشه از ادرار آن دو مانند بزرگ سال. پس دختر بچه و خونسا مثل بزرگ سال ادرارشون شسته میشه. و یشترط فی غسل المتنجس ورود الماء علیه ان کان قلیلا فان عکس لم یطهر. و شرط کرده میشه در شستن متنجس، اون پارچه یا هر چیزی که از نجس شده، ورود آب بر آن، یعنی آب رو بر اون نجاست وارد بکنیم، که اگر آب کمه فان عکس لم یطهر، اما اگر عکس کرده شد آب توی تشت قرار بدیم که کمتر از دو قلوله است، بعد اون لباس رو وارد بکنیم بر اون آب، اون لباسی یا پارچه ای که ادراریه یا نجسه را به هر طریقی بعد وارد بکنیم. پس این آبها تمام نجس میشن، چون که آب کمتر از دو قلوله گفتیم به محض رسیدن نجس نجس میشه. پس شرط ورود آب اگر آب کمه، مثلا یک آفتاب آب داریم، خب یک آفتاب آب از دخله کمتره، خب پس ورود آب شرط پارچه رو با دست، با یک دست مثلا میگیرم، یک دست آفتاب آب روش جاری میکنم، بعد اون پارچه که قبلا متنجس بود حالا پاک میشه. اما اگر همین آب آفتابه رو خب توی یک ظرفی قرار بدم که حالا چون که آفتابه خب سرش کوچیکه نمیشه پارچه زد توش، مثلا همین آب آفتابه رو بریزم توی یک تشتی، بعد پارچه رو توی اون تشت قرار بدم، پارچه که متنجسه، خب تمام آبها نجس میکنه دیگه، چون که آب کمتر از دو قله است و آب کمتر از دو قله به محض رسیدن نجاست نجس میشه. اما الکثیر فلا فرق بین کون المتنجس واردا و موردا، اما آب بسیار باشه، یعنی به دو قله برسه یا بیشتر، پس فرقی نیست بین این که متنجس وارد باشه یا مورود وارد بکنیم یا وارد بشه بر آن، فرقی نداره، چون که آبی که به دو قله رسید دیگه فوراً به محض رسیدن نجاست نجس نمیشه، مگر که گفتیم طعم یا رنگ یا بوش تغییر بخوره یکی از اینها. خب بعد میگه ولا یعفو عن شیء من النجاسات الا الیسیر من الدم والقیح فیعفو عنهما فی ثوب او بدن و تصح الصلاة معهما. و عفو کرده نمیشه از چیزی از نجاسات مگر کمی از خون و جرم باشه، ریم باشه اینا، پس عفو کرده میشه از آن دو در بدن یا در لباس یا بدن، و صحیح میشه نماز با آن دو. خب کم اندازه همون راحه دست که قبلا گفتیم، راحه همون کف دست به غیر از انگشتان، همین اندازه تقریبا باشه، این کم محسوم میشه، و این اندازه خون مشکلی نیست، البته خون اجنبی، اما خون مثلا نماز داره میخونه، بعد مثلا از سینش جراحت همینطور خون داره میریزه و منتقل نمیشه به جایی، فقط همینطور پایین میاد، این مشکلی نیست، ولی منتقل بشه مثلا از سینه بپره بر روی زانوش، خب این اون اجنبی بیگانه حساب میشه و اون حکم میکنیم که از همون راحه دست به اندازه راحه دست باشه، عفو و بیشتر از اون دیگه کثیر محسوب میشه، عفو نمیشه. و تصح الصلاه معهما، و صحیح نماز همراه آن دو که گفتیم دم و قیح، اگر کم باشه عفو، نماز هم که صحیح میشه با اون مقداری که گفتیم عفو. و الا ما ای شیء لا نفس له سائله كذباب و نمل اذا وقع في الاناء و مات فيه فانه لا ينجسه. و مگر ما معنی ممکنه یعنی شیء، یعنی چیزی که لا نفس له سائله، نیست خونی، نفس اینجا به معنی خونه، نیست خونی برای آن، سائله یعنی روان جاری، خون جاری نداره، مانند ذباب، مگس و نمل، مورچه و موریانه، زنبور، اینها که خون جاری ندارن. اذا وقع فی الاناء، هرگاه واقع شد در ظرف و مات فیه و مرد در آن، پس همان آن را نجس نمی کنه. خب اینا عفوه. پس یک پارچی آب داشته باشیم مثلا، کمتر از دو قله است، خب یک مگسی توش بیفته بمیره، مگس بمیره مردار میشه، مردار نجسه، اما عفوه. آب هم کمتر از دو قله به محض رسیدن نجاست نجس میشه دیگه، بارا خوندیم، ولی این عفوه، شریعت گذشت کرده، چون که مگس و اینهایی که خون جاری ندارن اطرافمون خب زیاد یافته میشن بعضا، و احتراز و دوری از اونها مشکله، پس اینا شریعت عفو کرده، گذشت کرده، ولی به شرطی که اون زیاد نباشه که آب رو تغییر بده. مثلا اگر توی همین پارچ 20 دونه مگس افتاد که آب رو زرد رنگ کرد یا آب رو بوش رو تغییر داد، این دیگه خب نجسه، حکم میکنیم، چون که یکی از اوصاف آب که رنگ یا طعم یا بو باشه تغییر خورده به وسیله نجاست، به این قد هم از حالت طبیعی خارج شده، چون که طبیعتا خب تو یک پارچی مثلا یک مگس افتاد، دو تا مگس افتاد، نه که 20-30 عدد، اینا یعنی احتراز و دوری کردن از آنها مشکل نیست، اینها نادر اتفاقات، بس این خط دیگه عفو نمیشه، اگر که گفتیم رنگ یا طعم یا بو رو تغییر داد. یا اینکه به فعل فاعل باشه، خود شخص، یک پارچه آب داریم، مگسی مرده باشه، خب بیاد مگس رو بگیره خودش به عمدن بندازه تو اون پارچ، این دیگه باز حکم میکنیم به نجاست و عفو نیست از آن. بعد میگه و هو ما جزم به الرافعی و فی الشرح صغیره و لم یتعرض لهذه المساله فی الکبیر، یعنی اون چیزی که الان گفتیم که حیواناتی که خون جاری ندارن در ظرفی آبی بیفتن اون رو نجس نمی کنن، این چیزیه که امام رافعی رحمه الله در شرح صغیر به اون جزم کرده و قاطعانه حکم کرده، ولی تعرض نجسته به این مسئله در شرح کبیر خودش، در کتاب شرح کبیر. و اذا کسرت میتت و مالا نفس له سائلتون و غیرت ما وقعت فیه نجستو، خب همینی که الان گفتیم که هرگاه بسیار شد مردار، مرداری که خون جاری برای آن نیست و تغییر داد آنچه که واقع شد در آن، نجست آن رو نجس میکنه. همونطوری که مثال زدیم توی یک پارچ 20 تا 30 تا مورچه یا مگس افتاد و رنگ اون رو تغییر داد یا بوی اون رو تغییر داد یا طعم اون رو تغییر داد، دیگه حکم میکنه به نجاست، نجاست آن آب، به نجس بودن آن آب. و اذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل وفاكهة لم تنجس قطعا، و هرگاه نشأت گرفت، به وجود آمد این مردار از مایعی مانند کرم سرکه و کرم میوه، مثلا سیب کرم داشته باشه یا گیلاس کرم داشته باشه، لم تنجس قطعا، قطعا اون رو نجس نمی کنه، همونطور که قبلا هم خوندیم. و یستثنا مع ما ذکر هنا مسائل مذکورتون فی المبسوطات سبق بعدها فی کتاب الطهارت، و استثناء کرده میشه همراه آنچه که ذکر شد در اینجا مسائلی که ذکر شده در کتاب های متول که بعضی از آنها در کتاب طهاره هم گذشت. خب میرسیم به الحیوان کله طاهرون، به همین جا هم فعلا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.